Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin eşrefel enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'ana ve enfa'ana bima allamtena ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme agfir lana ve li validina ve li emvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب عمدة السالك رسيدين بهشتادومين جلسة باب در بيان أحكام تفليس يعني ورشكستگي. إذا لزمه دين حال هرگاه دين نقدي لازم شد فطولبه پس طلب کرده شد، یعنی زید بدهکار امره، بدهکار نقدی، نه اینکه بدهکاری که دو ماه دیگه پرداخت بکنه، بدهکار نقدیه که الان پرداخت بکنه به امر. پس این میشه دین یا بدهکاری نقدی. فطوله به پس طلب کرده شد ازش که بدهیشو بپردازه. فدع علی عصاره، پس ادعای ورشکستگی کرد، گفت ورشکسته شدم. مثلا اموالش تو دریا غرق شده یا انبارش سرقت شده. خب بالاخره ادعای ورشکستگی میکنه، میگه من ورشکسته شدم ندارم بهت بدم. فإن عهد له مال، پس اگر فهمیده شد که مال داره، فهمیدیم که مال داره جای دیگر، زمین داره در فلان منطقه، مغازه داره تو فلان منطقه، حبسه حبس کرده میشه، زندان کرده میشه، حتی یقیم بینتن على اعثاره، تا اینکه اقامه گواه بکنه بر ورشکستگیش. و الا، و اگر نه فهمیده نشد که مال داره، انگار که ظاهرن که مالی چیزی نداره که با اون مال بیاد بدهیشو پرداخت بکنه، حلفه، قسم میخوره. و خلی سبیله، و راهش باز گذاشته میشه تا اینکه توانگر بشه، راهش باز گذاشته میشه تا اینکه توانگر بشه. چون که وقتی که ورشکسته شده و مالی هم نداره، خب مشخص شد مالی هم نداره، تو زندانش بکنیم پول نمیشه برامون، پس راهش باز گذاشته میشه تا اینکه توانگر بشه، بعد ازش بگیریم. فإن كان له مال وامتنع من الوفاء باعه الحاكم ووفى عنه، پس اگر مالی داشت و امتناع کرد از پرداختن، امتناع کرد از پرداختن بدهکاریش، حاکم مالش رو میفروشه و وفا عنه و از طرفش پرداخت میکنه. فإن لم يفي ماله بدينه و سأل هو او غرماؤه الحاكم الحجر حجر عليه، پس اگر مالش، اون مالی که حاکم فروخت، به بدهکاری هایی که داره وفا نکرد، یعنی باز بدهکاری هاش بیشتره، چند بدهکار داره، چند نفر هستن که بدهکارشونه، اموالش حاکم فروخت، باز بدهیش تمام نشده و هم خودش یا خودش فرق نداره، یا خودش یا طلبکارانش از حاکم درخواست میکنن که حجر بشه بر او، یعنی من حاکم منش بکنه از تصرف کردن در مالش، حجر علیه، حاکم حجر میکنه بر آن، تا اینکه اون اموالی که احیانا جایی داره و بهمون نگفته محفوظ بمونه برای طلبکاران. فاذا حجر، پس هرگاه که حاکم حجر کرد بر او، لم ينفذ تصرفه في المال، تصرفش در مالش تنفیذ نمیشه. یعنی اگر از اون تاریخی که حاکم حجر کرده بر او بخواد بفروشه، اون فروشش زمینی داره، نگفته به کسی زمینی داره جایی، بعد مشخص شد بعد از حجر فروخته، اون معامله باطله، اون معامله باطله. و ينفق عليه و على عياله منه الا لم يكن له كسب، و انفاق میکنه حاکم بر او و بر عیالش، منه از اون مالش، از اون یک مقدار مالی که حالا مونده براش، الا لم يمكن له كسب، اگر کسبی نداشت، اگر کسبی کسب و کاری نداشت. ثم يبيعه الحاكم، سپس میفروشه براش حاکم، یعنی اون اموال رو که اموالی که داره حجر شده بر او میفروشه، و یحتاطو یعنی میفروشه که برای طلبکاران بده دیگه، به اندازه سهمشون تقسیمشون بکنه. و یحتاطو، و احتیاط میکنه حاکم، حاکم هم در فروش احتیاط میکنه، بالاخره داره مال یک شخصی که ورشکسته شده رو میفروشه، نمیتونه که همینطوری با قیمت ارزان مالش رو به فروش برسونه و یک نوع ظلم میشه براش. و یقسمه علی قدر دیونهم، و تقسیم میکنه آن را بر مقدار طلبشون، در مقدار طلبی که طلبکاران دارن میاد تقسیمشون میکنه. و این کان فیهم، یعنی میاد تقسیم که میکنه درصد رو در نظر میگیره. خب یه نفر 90 میلیون طلب داره، یه نفر 30 میلیون طلب داره، خب یه نفر 1 میلیون طلب داره، پس تقریبا مار رو بخوایم به 9 قسمت بکنیم، 9 قسمت بکنیم و خب 9 نهمش در اصل مال اولیه، یک سومش مال مثلا 90 میلیون باشه، 30 میلیون باشه، 90 میلیون نسبت به 30 میلیون میشه 3 سوم و 1 سوم، میشه 3 سوم و 1 سوم، چون که اگر بیشتر بخوایم دیگه باید با ماشین حساب بکنیم، 3 سوم و 1 سوم. خب حالا اموالی که داره میتونیم بگیم مثلا مثال بزنیم، اموالی که داره 30 میلیون بیشتر نیست، 30 میلیون بیشتر نیست، خب این 30 میلیون از یه نفر 90 میلیون طلب داشت، 1 میلیون یه نفر 30 میلیون، 90 میلیون داره، ما میایم یک سومش 30 میلیون، یک سومش میشه 10 میلیون و باقی دو سومش میشه، دو سومش میشه 20 میلیون. پس اون شخصی که 90 میلیون طلب داره 20 میلیون میدیم به طلبش رو، و این یکی که 30 میلیون طلب داره 10 میلیون گیرش میاد تا حالا، تا ببینیم دیگه باز جایی زمینی ملکی چیزی بعد ظاهر بشه یا نشه، یا دیگه بعد خودش توانگر بشه. بالاخره تقسیم که میکنیم بر حسب درصد طلبی که شخص داره. پس با یقسیم هم علا قدر دیون هم تقسیم میکنه حاکم اون مار رو به مقدار طلب طلبکاران. و این کان فیه مندین هم معجلون لم یقده، و اگر در میان آنها کسی بود که بدهکار که طلبش معجل بود، طلبش مدددار بود، لم یقده، پرداخت نمی کنه بهش، زیرا هنوز زمان پرداخت طلبش نرسیده. مثلا 3 نفر ازش طلب دارن، یه نفر 90 میلیون که باید نقدن بپردازه، یه نفر 30 میلیون که نقدن باید بپردازه، یه نفر 20 میلیون طلب داره اما دو ماهه است، چک داره که دو ماهی دیگه باید بپردازه. پس الان این باید صبر بکنه، به او داده نمیشه چون که هنوز وقت طلبش نرسیده. او من عنده بدینه رهنون خصم من ثمنه به قدر دینه، یا کسی که نزدش به دینش رهنه، رهن گذاشته نزد کسی، خصم من ثمنه به قدر دینه، اختصاص میده از قیمتش به مقدار دینش، به مقدار طلبش. از یه نفر 90 میلیون طلب داره، یه نفر 30 میلیون طلب داره، اما یه نفر 20 میلیون طلب داره که باز نقده، و این طلبی که 20 میلیون داره در مقابلش یک گردنبند رو رهن گرفته. مثلا ما زید داریم ورشکست شده، عمر ازش طلب داره، خالد ازش طلب داره، بکر ازش طلب داره، خب من هم ازش طلب دارم، من 20 میلیون طلب دارم از زید، اما این طلبی که من دارم از زید 20 میلیون در مقابل یک گردنبند رهن گرفتم از زید، یعنی زید رهن گذاشته یک گردنبندی نزدم. پس چون من رهن گرفتم در مقابل طلبی که ازش دارم، این رهن به من اختصاص پیدا میکنه دیگه، اون باقی طلبکاران نمیتونن دخالت بکنن، و این یکی از فواید رهن الان که در اینجا داره هویدا میشه. پس میام و اون گردن بند رو خب با اجازه زید که راهنه میفروشیم. خب اگر نخواست بفروشه که دیگه حاکم میاد دخالت میکنه، خب بالاخره فروخته میشه و من بدهی خودم رو، من طلب خودم رو دریافت میکنم. اگر زیاده اومد خب باقی طلبکاران شریک میشن در اون. ولو وجد احدهم عین ماله التي باعها له، فإن شاء ضارب مع الغرماء وإن شاء فسخ البيع ورجع فيها. اگر یافت یکی از آنها عین مالش که فروخته بود آن را به او، عین مالش را دید، همون مثالی که داریم میزنیم، زید برشکست شده، عمرو، بکر، خالد، خب اینها همشون طلب دارن ازش، اما طلبی که خالد داره میبینه که این مالش مثلا یخچال فروخته به اون، میبینه که اون یخچاله هنوز نزد زید وجود داره. خب آیا این تو این یخچال تمام طلبکاران شریکن که تقسیمشون بکنیم، یا نه خالد مستحقش میشه چون که این مال خودش بوده که فروخته و این عین مالش الان وجود داره. ولو وجد احدهم عین ماله التي باعها له، اگر یکی از طلبکاران عین مالش رو که فروخته بود به اون ورشکست دید نزدش، فانشاء داره به معلوم ما، پس اگر بخواد شریک میشه با طلبکاران دیگر، ای با خودشه میتونه شریک بشه، میگه نه پس من درسته یخچال من فروختم بهش، ولی این یخچال هممون شریکیم در اون، طلبکاران به اندازه طلبی که داریم میایم تقسیم میکنیم، میفروشیم اون رو تقسیم میکنیم. خب میتونه این کارو بکنه دیگه. و ان شاء فسخ البيع و رجع فيها، و اگر بخواد فسخ میکنه بیع رو و برمیگرده در اون، این هم میتونه که دیگه احتمال قریب به یقین اون طلب کاری که عین مالش رو ببینه چنین کاری میکنه، معامله رو فسخ میکنه و اون مال خودش رو برمیگردونه، رجوع میکنه در اون. الا یمنع مانع من الرجوع فیها، مگر اینکه مانع ایجاد بکنه از رجوع در اون. مانند چی؟ میگه مثل ان تستحق به شفعتن، مانند اینکه مستحق شفعه بشه، او برهنن یا مستحق رهن بشه، او خودتت به عجوده یا مخلوط بشه با چیزی بهتر و نحو ذلک و مانند اینها. خب ما گفتیم الان که کسی که عین مالش رو دید نزد اون شخص ورشکست میتونه عین مالش رو برداره، اما یه وقتهایی موانع ایجاد میشه که نمیتونه اون عین مال رو برداره، مانند شفعه مثلا زید زمینی داره که با خالد شریکه، زید زمینی داره که با خالد شریکه، حالا میواد سهم خودش رو مدت دار به عمرو میفروشه، سهم خودش رو مدت دار به عمرو میفروشه، خب حالا بر عمرو حجر میشه، بر عمرو حجر میشه، یعنی عمرو بر او حجر شده الان. خالد که شریک زید بوده، الان زید پس با خالد شریکه در یک زمینی، زید سهم خودش رو به عمرو فروخته، پس خالد میتونه که شفعه بکنه دیگه، خالد میتونه شفعه بکنه. خب خالد که از فروش زمین آگاه میشه میاد شفعه میکنه، خب حالا زید نمیتونه الان مالش رو برداره، چرا؟ یعنی الان عمر برشکست شده ها، عمر برشکست شده، پس زید نمیتونه مال خودش رو برداره، اون زمین رو برداره. چرا؟ چون که خالد شفعه کرده، خالد با شفعه مستحق شده. پس میاد با طلبکاران دیگر در بقیه اموال شریک میشه. او برهنن یا رهن گذاشته هم همینطور، یا رهن گذاشته. مثلا طلبکار عین مالش نزد اون بدهکاری که ورشکست شده میبینه، ولی اون مال نزد دیگری رهنه. پس اون مرتهن سزاوارتره، حق اون تعلق گرفته. مثلا زید ورشکست شده، عمرو و خالد و بکر ازش طلب دارن، خالد عین مالش که یخچال باشه نزد زید میبینه، گفتیم الان خالد پس مستحقه به اون یخچال چون که عین مالشه، نزد زید که بدهکاره اونجا یافته. اما زید رفته جایی، مثلا پیش من اومده یه چیز ازم خریده و یخچال رو و پول نداده بهم، من یخچال رو رهن گرفتم، گرو گرفتم نزد خودم. خب الان من مستحق این یخچالم، به خاطر این طلبی که داشتم، طلبم وصول بشه، این وثیقه رو گرفتم. پس درست خالد عین مالش رو دیده نزد زید، ولی الان دیگه نمیتونه، چون حق دیگری به اون تعلق گرفته که حق من باشه. خب یا مخلوط شده به اجود به بهتر، باز هم همینطور، یعنی زید قاطی اموال خودش کرده، خالد مال خودش رو نزد زید میابه عین مالش رو، ولی زید اومده قاطی کرده با اموال خودش که بهتره. پس الان خالد دیگه نمیتونه بر بگردونه مالش رو، چون که دیگه قاطی شده با چیزی که بهتره، یعنی ظلم میشه دیگه، به زید ظلم میشه. و یترک للمفلس دست ثوب یلیق به، و برای ورشکست خب یک دست لباسی که شایسته اوست رها کرده میشه، یعنی چه چیزهایی فروخته میشه که ما طلبهاش رو وصول، بدهیهاش رو وصول بکنیم، به طلبکاران بدیم، همه چیزش فروخته میشه، همه چیزش فروخته میشه، و یک دست لباسی که لایق اوست براش رها کرده میشه. و قوتو و قوت عیاله یوم قسمته، و خوراکش و خوراک عیالش، خانوادهش، کسانی که نفقه و هزینه آنها بر دوش اوست، باز رها کرده میشه در روز قسمت، یعنی اون روزی که میان تقسیم میخوان بکنن، برای اون روز غذا براشون میذارن، دست لباس براشون میذارن، دیگه برای فردا دیگه خدا کریمه و یعنی میتونه بره کار بکنه و خرجی خودش و خانوادش رو تهیه بکنه. بقیه همش طلبکاران مستحقش میشن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.